أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفته شد که طبق روایات متعدد خصاء موجب فسخ عقد نکاح است برای زن. انما وقع الکلام در معنای خصاء. در خارج ما در این رابطه موارد مختلفی داریم، ولی مقصود مراد معنای کلمه خصاء که این حکم برش مترتب شده چیه؟ موضوع هر حکمی را باید اون لسان موضوع رو ببریم به عرف و لغت ببینیم معناش چیه. موارد مختلف و بهره برداری های گوناگون از این موارد مختلف معین معنا در اینجا نمی شود. وقتی به لغت مراجعه کردیم، منجد به عنوان خلاصه لغات و ظاهرا جاهای دیگه هم معنا کرد خصاء را به اون شکل خاص که انثیینش رو جدا کرده باشن، اصلا نباشه در بدنش، تخلیه شده باشه بدنش از این دو عضو، خالی شده باشه. در لغت فارسی هم بیان درستی ازش نداریم. شاید همه این اقسام رو هم بله آقای معین در لغتش میگه خسی مردی که بیزش را کشیده باشند بعدم اخته. بله در فارسی به همه اینا میگن اخته، انواع و اقسامش را. بله حالا معنای لغوی خسی کدومه این در فارسی هم روشن نیست. خود این که کشیده باشن یعنی چی؟ همه این فروز درش میاد. اون یکیشه. نخه؟ حالا اگر کشیدن جدا کردن، ببینید یا حالا اینا گفتم شماها بهتر میدونید. بالاخره این دو عضوه مثل دو قلوه بدن به یه جایی متصله. همین دو تا قلوه رو وقتی از شبیه گوسفند در میارن با یک پیوند باریکی، پیوند حالا عصبی یا امثال اینها، خب متصله به جاییست که از اونجا خون میگیره، از اونجا حرارت میگیره و زندگیش بستگی به او داره. در مورد این دو عضوم این چنینه، بسته است به بدن که از بدن ارتزاق میکنه. حالا قدرت خداوند متعال در بسیار از این اعضای بدن یه نوع وابستگی طرفینی قرار داده که هر دو طرف از هم استفاده میکنن. اینا دیگه قدرت خداوند متعال. حالا همونطوری که گفته شد اگر نه بیزش در نیاوردن سر جای خودش، یعنی تو اون پوست خارجی موجوده، ولی اون رابطه رو قطع کردن، اون بند اتصالیش رو قطع کردن، ها نمیشه؟ حالا میشه اینجوری یا نه؟ نه اون زمان سابق چرا بوده است؟ شما بلد نبودی؟ حالا اون فرودی بیماری و غیر ذالک اینا کاری نداریم حالا فعلا.
آقا یه معنای اهم میدن نسیم و شمال تو زمان خودش میگفت ای سال بر نگردی، سر سال بر نگردی، مرد را عقده کردی، زن را چه لحظه کردی.
بسیار بسیار خوب، بسیار بسیار خوب، خوش به حال دعای محیط. نه خب همینه دیگه، از همین قبیله. بله نه درست در
اما جوایی کشیدن حساب خودشه رفت میشه که کشید یعنی چه؟
بله تفاوت میکنه
کشیدن حساب خارج از کار.
نه یه فرضشونه
کشیدن
یه فرضش اونه یه فعله به حسب خودش در همینجا مختلفه.
اگه در زیغ نفس نبودن که بگن رابطه چی بود کشیدن.
بنابراین این انواع و اقسام درش متصوره. دقیقا در متن در باب حج خب میبینیم فرق میگذاره بین این موارد. فلا یکفی ناقص کل خسی و هو الذی اخرجت خصیتا ولا مرزوز الخصیه علل احوت. مرزوز کوبیده شده ولی اونو علل احوت. حالا چرا؟ آیا دلیل یک مسئلهش همینه که کلمه خسا شاملش می شود یا نمی شود؟ اگر به معنای لغوی گرفتیم نه، مرزوز رو شامل نمی شود. حالا باید بریم تو تنقیح منات و امثال اینها و رضا جداش کرده. ولل خسی و فی اصل الخلقه، حتی این رو هم جدا کرده. حالا کسی از اول نداشته، حالا مثل کسی که خیلی تعریفش میکنید ختم شده به دنیا اومده، این هم از اول اینجوری به دنیا اومده. اما کلمه خسی به معنای مسلول الخصیته به معنای لغوی شاملش نمیشه.
خاجگان حرم چیکار میکردن؟
ما از شما میپرسیم.
ببینید اینا وقتی کوچولو بودن
المر اعرف
اینا وقتی کوچولو بودن بیزش هم چی میکردن؟ پوک میکردن یک کاره نمیتونستن خاجه حرم میشدن.
بله بله. عثمانی یه لشکر داشت اینجوری از جملات تاریخی مسلم در عثمانی زمان کیک و فلان. یعنی چری یعنی سپاه خاص، سپاه مخصوص. چری یعنی لشکر، لشکر خاص یعنی چری، سپاه نو اسمش. اینا کیا بودن؟ چجور شده بودن؟ حتی به دنیا وقتی که رفت سلطان محمد اون طرف اروپا، هرچی اونجا اسیر گرفت بچه هاشونو، پسرای بچه هاشونو آورد. اولا همین کارشون کرد، بعد بهشون عنوان داد لشکر خاص پادشاه شدن. یعنی چری؟ بله. حالا بله، حالا وارد تاریخ موارد مختلف همه اینا هست. ببینید آیه دیانت خیلی تکرار داریم میکنیم، آمدیم تشریح کردیم موارد مختلف را، همه اینا هم وجود داره در خارج به انواع و اقسامش، هیچ کدوم نمیخوایم نفی کنیم. اما عمده این است که این کلمه ما بوزلهش چیه تا حکم بر او مترتب میشه، در حالی که ممکنه خیلی از اون موارد دیگر هم در بسیاری از نتایج با این همسان باشن. اینو هی تکرار نکنی، به جای خود نفی نمی کنی، اما عمده این است که این اون چی که از این لفظ اینجا مراده چیه. حالا بعدم بشینیم بله گفتگو کنیم، اون موارد دیگر اونا هم همین جوره در این اثر شریکن، آیا میشه تنقیه مناد کرد یا نمیشود، اونا دیگه میشه بحث های پیوسته. پس ما ایم و فعلا ترجمه لفظی این کلمه و این مقتضاش از نظر لغت و امثال اینا همینیست که عرض کردیم. این یه فردشه، اونیست که بیزش رو خارج کرده باشن به تعبیر امام در متن تحریر، الذی اخرجت خصیتا منشی. حالا اونایی دیگه چه بسا در بعضی از آثار شریک باشن. حالا آیا به همین اندازه که اخرجت خصیتا یترتب علیه که نمیتونه دیگه دخول کنه یا نه فعلا میتونه اما تدریجا یه مدتی که گذشت این نیرو رو از دست میدهد طبق بعضی از بیانات یا نه ممکنه تا آخرم بمونه این نوری این نیرو درش، فقط اینه که انزال نمیتونه بکنه چون منی درش تولید نمیشه. مثلا شاید نمیدونیم، حالا ما هم بعضی که وارد این بحث شدیم فرصت نشد و نتونستیم بریم بشینیم با بعضی از این اطباء روی بعضی از این مسائل واقعا خب سوال کنیم، بررسی کنیم، ببینیم چیه حقیقت، آیا واقعا تولید منی ربطی داره به خود این خصیه؟
آقا از زنان هم سوال کن.
زنایی رو که شما فرض میکنید زنای شما خصیه دارن؟
نه زنا که منی ندارن.
نه من اینو دارم بحث میکنم ندارن، خب ندارن، حالا بحث کنم که کجا ندارن اون بحث دیگه، ولی این اینو برم سوال کنم.
حالا یه وقت گذر از افتاد اینم سوال کنم.
ممکنه هم اینطور باشه تا آخرم بمونه براش، ولی نقصش از اون نظر باشه که انزال نمیشه یا نه در افراد مختلفه. یه آدمی ممکنه مثلا قوی باشه به یه جوری که همیشه این علاجش باقی بمونه برای همه وقت، یا نه بعد از یه مدتی از بین بره. ممکنه افرادم مختلف باشن. همه اینا رو فرض میکنی یا نگید که اونجا اینطوره اونجا اینطوره، بله همه اینا ممکنه، اما کلمه خصی طبق این لغت شامل اونا نمیشه. اونجاییست که اخرجت، حالا به هر شکلی بعدش این آقا از همین الان مثلا معذور بشه یا نه بمونه براش یه مدتی حالت ایلاج و امکان دخول، یا نه امکان دخولش از بین بره فقط قدرت انزال نداشته باشه، همه این حالات. اما اگر اخرجت حاصل شد این خصیون در همه اینا، و حالاست که میبینید اونی که تو بعضی از روایات هست و شاید اولی که میخوندیم برامون موجب استعجاب بود که اینا با هم دیگه همسانی نداره، نه کاملا با هم میخونه. روایتی که فرض مثلا روایت ابی عبیده حزا میگه به این که آیا غسل برش واجب میشود یا نه، گفته اگر خودش امنا کرد و الا نه، این معلوم میشه علاج نشده، دخول تحقق پیدا نکرده، در حالی که در روایت ابن ابی نصر فرض کرده دخول را و اینکه طلقها بعد ما دخل بها. دلسه اول نگفت نمیدونست زن چنین، بعد از اینکه دخول کرد تازه فهمید خسیه، یعنی خسی بوده. پس تحقق من حد دخول بعد ما دخل بها. همچنین در روایت ابن مسکان دخل بها فوجدت و خسیا، دخول کرد اما تا حالا نمیدونست که این خسیه، حالا دستش رسید به یه جاهایی دید این خسیه خالیه. فوجدت و خسیا
دخله رو هم معنی که
دوهویش یعنی بردش تو اتاق بعدش فهمید. ها، آیا دخل بها به این معناست یعنی خلا بها، خلوت کرد با او، داخل شد در اتاقش؟ در بعضی از گوشه های روایت ممکنه این معنا مراد باشه، تو ذیل همین روایت ابن مسکان اون تیکه آخرش رو میشه به این معنا معنا کرد، که وقتی آخرش میگه و یکون الحل مهر لدخولهی علیها، اونجا با علام و تعدی شده، این معنا در اونجا قابل گفتنه. اما در این روایات متعدد اینجا اونجایی که داره فدخل بها با با متعدی شده، نه اون نیست، علا و با با هم تفاوت داره. فدخل بها اگر به اون معنایی که شما میگید حالا دستشو گرفت و بردش به زور تون مثلا، باید بگم فدخلها نه دخل بها. دخل
بها
نه یکی نیست، نه
با با متعدد شده و رفته نه با متعدد شده.
اینا ظهور عرفیش با هم تفاوت داره. شما همین سه چهار تا جمله فدخل بها را منهای صدر و ذیلش فردا اعلامیه کنی تو مرسه فیضیه ببینی چی معنا میکنه.
شما
عرض
کردم
دیگه،
حالا
عرف
شده یعنی بهش دخول کرد.
نه توی روایات از قدیم الایام این کلمه با تعدی به با کجاها استعمال شده؟
کنایه از جماعت.
بسیار خوب، بسیار خوب، همین. پس ظهورش اینه ولو ظهور کنایش، وقت ما موجبی نداره که دست از این ظهور برداریم. و حالا وقتی معنا کردیم مصادیق مختلفش رو، ببینیم نه موجبی نداره دست از ظهورش برداریم.
بیروت
گیر افتادیم هر دو رو
هم
دارد از دخل بشی دخل بها فوجدت هو سی خسی
رو فوجدت هو
بله گیر نیفتادیم توش نه نموندیم توش نه
از طرفی بود تو آخر یعنی چه کن شما کرد
بله بله طبق معنای لغوی یمکن داریم اینو از نظر پزشکی خارجیش عملیش میگیم یوم که فقها هم مثل محقق کرکی و دیگران همین جور معنا کردن یوم که چرا تحول بدیم از ظاهرش چرا دست برداریم آقای صبحانی یادش نرفته میگه قوی تر هم میشه تازه بله بله چرا بله ولی وقتی که شد این کار شد تازه دید بله این نداره اینا رو اونم به دست زدن فهمید
اگه به معنای جماع نباشه که مرد ثابت نمیشه
چی؟
اگه به معنای جماع نباشه دخل مرد ثابت نمیشه
مرد؟
مهر
بله حالا نه در اونجا یه روایت اونجا گفت علیس قد لذت بهی و لذت بها اون حالا میره توی بحث دیگری. بحث
معنای لغوی خسی رو انجام دادیم، اما معنای اصطلاحی که در اون زمان اطلاق میشد برای
ما همین لغاتو داریم، چیز دیگه خبر نداریم
از همون دابلای روایات و دیر
نداریم چیز دیگه. ما هستیم و همین روایات
در خلقه
ها همین روایات داریم، چیز دیگه نداریم. بنابراین منظور عرضمون اینه، با توجه به معنای لغوی و با توجه به این که نتیجه این معنای لغوی تحقق معنای لغوی ولی نتیجهش خارجاً عملاً مختلفه، حالات متعددی داره. حتی خب دیدید خبرهایی که میگفتن، میگفتن اول این چنینه ولی تدریجا این نیرو رو از دست میده. بسیار خوب، پس طبق همون مطلبی که اونا گفتن و مورد اتکالم قرار گرفت، مثلا یه مدتی همین حالت هست تا تدریجا بشود این چنین. این عبارت چون جور بود دیگه، یعنی اولی که خسی میشود امکان علاج داره ولی تدریجا از دست میده. بسیار، پس یه مدتی اینجور هست. اقرار خود این آقایون یه مدتی این فاصله است، تدریجی شد. حالا تدریجی یه روزه، دو روزه، یه ماه، دو ماه، یک سال، دو ساله، بالاخره بله تدریجا اینجور میشه فرض میکنیم، در حالی که نه، گفتیم ممکنه تا آخرم نشود ولی تدریجم که هست. پس یه مدتی اینجوره، حالا اون مدتش چه اندازه باشه، ساعتش دست آقای مجیدیه که دیر میاد.
دیروزم
نبوده، دیروزم نبوده. بنابراین فکر میکنیم حالا هیچ نیازی به تصرف در لغت نیست و همه این حالات هم یمکن تحقق داره. حالا فرض مثلا عمرا اونایی رو انتخاب میکردند که نه، رسیدن به مرحله اقصا و هیچ گونه فعالیتی ندارن، وقتی شد مختلف مراتبش متعدده، بیاییم بخوایم تطبیق کنیم با یک مواردی، یک قومی، یک جمعیتی، خب ممکن اونا اینجور شو انتخاب کنن، اینا دیگه شدنیست، اینا با هم قابل جمعه و هیچ گونه مشکلی در بینشون نیست. این در اصل مسئله. پس معنای خسی این شکل خاصیست که خصیتینش بیرون آورده شده باشه. حالا به انواع و اقسام وضع خارجیش حتی میسازه، با اینکه تا آخر عمرم باز به همین شکل باشه، یعنی بتونه انزال به دخول کنه ولو انزالش نش، به قول آقای سبحانی چه بهتر. این بحث خسی. خب چرا؟ اون حالا بحث حج بود، در اینجا حالا باید ببینیم از این روایت، نه اونم خسیه به معنای اصطلاحی نیست، لغتن نیست، لغتن خسی یک فعلی واقع شده، اونجا فعلی واقع نشده، ولی که خب حالا آیا مثل اونجا که اضافه می شود به تنقیح منات اضافه کرد، اینا دیگه در آخر بحث این عیوب یه بحث کلی میشه که یه بحث در این مسائل، حالا این بحث به اصطلاح خسی، خسا، بحث جب، بحث اینن، امثال اینها آخر کار ببینیم که آیا از معانی لغویش میتونیم خارج بشیم، یه تعلیلات داریم که بتونیم با اونها توسعه بدیم هر جایی که از نظر عملی خارجی این چنین باشد. این یه بحث کلیست برای توسعش.
ولی اصطلاح پزشکی هم باید داشته باشه، ولی خسی مثلا همین درآوردن مثلا بیزه رو میگن در اصطلاح پزشکی، یا نه یه چیز دیگه میگن در اصطلاح.
بله.
این موضوع باید روشن باشه.
شما امروز وقت بگیر از یکی از اطباء برو از اون سوال کن.
شما پزشکا دست بسید شما بیتونی با یه تلفن زدن این موضوع رو روشنش کن.
نه بله انشالله، حالا روز پنجشنبه که رفتم اونجا بعد سوال میکنم انشالله. نه واقعش خوب چرا؟ ما یه وقتی تو بحثای مباحث حج بود و بحث حیض و اینها مسائلی که اونجا پیش میاد، ولی اصلا واقعا جمع کردیم چند تاشونو از این خانم پزشکارو که یه چیزایی سون سوال کنیم که ببینیم چی رو میشه تدبیر کرده. بعد برای اینجا
از کارم این سرد و اهم گرفته از که حالا در آورده باشن جایی که هم بند کشیده باشن سرد بازم سرد میکنه، اما وضع رو یعنی مخالفید یا
نه نه سل رو هم ما اهم منو نکرد نخ بله نخه 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 سل شیء عن شیء انتزعه و اخرجه برفقن. حالا چرا چرا اخرجه او به رفق؟ یه خود بازی باش کرد سرحال بیاد این کارو بکنه، یا نه بیهوشش کرد مثلا، یا تخدیر موضعی کرد مثلا. خب برای اینا
مصباله چنون برق میزنه.
اگر بیهوشش کرده باشه یا تخدیر موضعی چی؟ ها؟ شما مال گوسفنده بیچاره رو دیدی که اونا خب یه رحم تو دلشون نیست و میگونن ایچ، حالا اون بدبخت بیچاره هر چقدر رنج و عذاب بکشی، اما حالا شاید در مورد انسان ها بعضی ها رحم داشته باشن. نه معنای لغوی خسی نیست، میگید همون اثر رو داره جای تنقیه مناطق. نه معنای لغویش لایش ملو با اونم ممکنه اونم ممکنه، ولی این سل نیست. اون یه نحویه ببینید،
ولی به رفقن خارج
میدونم نه اون معنای سل نیست. سل اینیست که این خارج کردن اختیاری باشه، به فعل فاعل باشه، اون جور نه، به یه نوع تمهید مقدماته که خودش تدریجاً خارج بشه یا از کار بیفته یا نابود بشه. شاید خارجم نشه، اون تا آخر تو پوستش بمونه همون باقی موندهش. چجوری که میشه؟ از کجا؟ از کجا؟ آب بشه باز خارج نمیشه. چجوری که حالا دیگه ما دیگه حالا خیلی بله مطب خشخاش نزایید.
سال اگر صد سال قبل همون دستگاه هایی که امروز هست اونجور که امروز عمل میکنن، صد سال قبل همین جور حیوانی را یا انسان را خسی میکردن بهش میگفتن خسی یا
نه؟ این از من میپرسی؟ شما برو از صد سال قبلی که درک کردی بپرس.
نه خب
واقعا همه چیز از آن پیش نمیدونیم. حالا بسیار خوب
اخته کردن اون زمان اونجور بوده، الان دیگه اینطور نیست، اما بهش میگن خسی یا نمیگن
امروز یا اون روز.
شاید اگر اون
روز امروز یا اون روز اگر همون کاری که اون روز میکردن حالا بکنن، که اینو میگن بشه به دلیل اینکه اون روز میگفتن حالا هم میگن. چیزی که جدیدن کشف کردن مثلا یا اختراع کردن به اون شکل انجام میدن در حدی که لغت صدق بکنه، که اخرجت بیزتا، این اگر صدق کرد به این لغت هست و اشکالی نداره. اثرش هم کاری نداریم، اثرش هم کاری نداریم، عمده صدق این لغت بله اون چیزی که در لغت اخذ شده بله صدق میکنه برش.
یعنی امروز ما با وضعیت امروز میتونیم خودمون رو محدود کنیم در لغت در مقام فتوا؟
بله باید، نه امروز، هزار سال دیگه هم همین کار رو باید بکنیم. بله ما هستیم و صدق لغت، بله ما هستیم و صدق لغت در طول زمان باید اینا رو حفظ کنیم.
چه بگیم اخرجت، چه بگیم قطعت عروق؟
نه این نگفتن، بگیم یه مطلب دیگه ایه. اگر اون دومی گفته میشد خب او یه چیزی دیگه بود برای خودش و گفت، گفته نشده، گفته نشده.
شاید در عرض دو ماه رگ ها قطع میشه، اون بیزتا آب میشه، خارج نمیشه.
بسیار خوب، بسیار خوب، بله
آثار هم از بین.
بله اگر چی کار بکنن؟ نه این جز معنای لغویش نیست، ولو این حالت حاصل بشود. ما هستیم و صدق لغت، اونی که تعبد دستمون داده اینه.
تعبدم که شرایط داره که سر و وسط الخصا سر نور خصیتن و بی معنا و البجا و الچن سر جوار و انبون عید و از دو همون.
بله اینو
که دیگه دوحت دیدن گفت هم دیدن
آیا خود مرحوم محقق در شرایطی که میگید اینا رو خیلی جاهال، عبارتی که به مناسبت بعدم میخونیم، میگه و بعد میگه نه غیر معتمد. حالا اینو ببینیم محقق آیا اینجا میخواد الحاق لغوی کند یا نه میخواد بالاستنباط بشه الحاق کنه. نه خیلی اینا دنباله کرد اینه. حالا اون موارد دیگر را میخواد الحاق کنه، حکمی یا موضوعی.
استاد در زمان قدیم لغتیون بر اساس مشاهداتشون ترجمه میکردن، امروز اگر همون المنزل شما امروز نمیشه که امروز بیاد همونطور معمول میکنه دوباره
لغت که فرق نمیکنه
که
لغت که فرق نمیکنه. شما اگر جعل جدید داشته باشید ها لغتی را که حالا به یه مناسبت هایی حتی توسعه پیدا کنه و حتی حالا بشه حقیقت، بحثای اول حقیقت و مجاز و امثال اینها رو برای چی میخونید؟ خب شاد دام. ولی کم اینا برای چیه؟ نه اینا هیچ اثری در فقه نداره. فقه را باید لغاتش را به همون معنای زمان صدور از ائمه علیهم السلام معنا کرد، نه به این معنایی که حالا شما بهش میگید ولو حالا شده باشه حقیقت. نه معنای حالا ملاک نیست، باید برد به معنای زمان صدور این روایات از ائمه. یه اصطلاحی حالا ها مشهور شده که خیال میکنن که یک علم جدیدیست و خیلی هم با تمترا و با این عنوان که با این علم جدید پایه‌های اصول متزلزل میشود. چی بهش میگم؟ من اسمش یاد میره، هرمونوتیک. هرمونوتیک یه نفر از دوستانمونه مثلا، خب از آلمان آمد و اونجا شنیده بود و یه چیزایی هم خونده بود و آمد اینجا ریخت بیرون که این یه چیز جدیدیست و آیون بیان بشینن روی اینا مسائل فقهی و اصولی عوض میشه. بهش گفتم بابا این پایه اصول از 1160 سال قبل، چیز تازه ای نیست. هرمونوتیک معناش اینه که هر عبارتی را که میخوای تفسیر کنی باید به حساب زمان صدور و نوشته اون عبارت معنا کنی، نه به حساب حالا. بله حالا در فقه و اصول ما پایه برای این مطلبه. صاحب معالم همون اول بعد از این که میگه تبادر علامت حقیقت، بعد میگه خب حالا تبادر حالا این چه ربطی داره به معنای زمان امام؟ اضافه میکنه اصالت و عدم نقل. حالا که حقیقت اینه یقینم نداریم که تغییر کرده باشه معناش، اصل عدم نقل، پس اصل این است که این معنا از همون زمانها بوده. بعد میرید وارد این که این اصالت عدم نقل چیه، استصحاب قهقراییه که در اینجا به درد این حرفا نمیخوره. بله، ولی به اون معنا، به اون معنا، نه خیر، به اون معنا هرچی بوده. اون جاهایی هم که ببینید اینها لغاتی که در روایات در بیان احکام به کار رفته، اینها واقعا با دقت معصومانه امام به کار رفته. اون جاهایی که میخواد این تغییرات رو هم، بله خیلی از لغات مصداقش تغییر میکنه ولی معناش تغییر نکرده، یه مصداقه. اون یه مصداق خیلی ممکنه فرق بکنه، مصداقی که در اون زمان اصلا نبود حالا پیدا شد، بعد عموم لفظ شاملش میشه، مصداقش عوض شده، هیچ اشکالی نداره. توسعه در این مصادیق خیلی داری، این همه چیزهایی که در اون زمان پیامبر، زمان ائمه علیهم السلام اصلا وجود نداشت، اما حالا که آمده همون لغات شاملش میشه به همون معنا، مصداقش تغییر کرده. اینا رو با هم اشتباه نفرمایید. بله هرچی مصداق تغییر بکنه اشکالی نداره، عموم لفظ شاملش میشه. اما اگر بخوای معنا رو عوض کنی، نه این معنای جدید دلیل نداره، لسان دلیل به همون لسان زمان صدوره، باید ببینیم در اون زمان چیه. ولیزا در بسیاری از این لغات و من جمله اینجا آمدیم روی این که از خود این روایات که بالاخره توی اینها گفتگو شده، داد و ستد شده، از خود اینا بفهمیم مراد امام در اون زمان از این کلمه چی بوده است، باید اینو به دست بیاریم. خب در حال چرا؟ اینا دارن بیان اون معنای اون وقت رو میکنن، لغات اون وقت رو، بله داریم تأیید میکنیم به استعمالات ائمه در اینا، ولی لغت عرب فرق نکرده لغتش. اونا دیگه حالا اونا دیگه تشخیص، بعضی ها گفتن باب حجیت لغات و عدم حجیت لغت و امثال اینا، نه اونا دیگه حالا بحثای سر جای خودش، خیلی وقتا هم کلیش بیان میکنن مصداقش بحث شد.
پس نهایتاً قبول دارید که به سبک امروز هم خسی کردن مصداقی از همون
مصداق، نه مصداق این چنینی، مصداقی که اخراج البیزتین اینجوری باشه. بله
دیگه آب شدید چی نموند و این قطع کردن
نه، ولذا در همون حتی همین کتاب گفت که اونی که از اصل خلقت هم نداشته اونو جدا کرد ازش، ملحق نکرد.
اگر یه مردی مثلا نداشته باشه شب بود بخاطر شوخ خانومش،
دیگه نمیتونه
به عنوان عیب بیاد مطرح کنه، بگه عیب مستعصم
چی
به عنوان عیب، عیب
چی
اگر مردی اصلا نداشته باشه
خلو
خواب شده باشه،
بله
بعد زنش نمیتونه به عنوان عیب،
نه به عنوان خسا نمیتونه. حالا آیا بتونیم در این موارد، ببینید هیچ اون وقتی بتونیم در این موارد تنقیح مناعات کنیم یا نه؟ سوالی که آقای جاری فرمودن، گفتیم بذارید یه بحث کلی، نه ممکنه این موارد رو هم کسی به تنقیح مناعات اضافه کنه، ولی خود کلمه خزا شاملش نمیشه. خب این مطلب رو دیگه همینجا جمعش کنیم. یه مطلبی که در ذیل این مسئله لازمه مطرح بشه، حالا تو این روایات هی تعبیر داشت دلسه، یعنی چه تدلیس؟ البته از ذر حکم این که اگر زن میدونست اینجوره او خیار نداره، این مسلمون به دلیل روایت ابی عبیده صراحتا بگذریم از کلمه تدلیس و دلسه، اون روایت میگفت اگر یعلم و بها میدونست باید باش صبر کنه، نیازی به این کلمه در اونجا نداری. ولی در این حال حالا این روایات پنج تاش فرضش اینه که دلسه. دلسه یعنی چی در اینجا؟ تدلیس اونجاست که چیزی را به غیر واقعیتش نشان بدهند. ها؟ نشان بدن به خلاف واقعیتش، به غیر واقعیتش. اما در این مسئله آیا چنین چیزی اتفاق میفته؟ شما تا به حال که این مسئله بحث نشده بود، خب بود تو رساله و نمیدونی توجه نه، هیچ براتون اتفاق افتاده در یک دهی، در یک شهری، در یک قریه، در یک منطقه، چه ایران چه خارج، وقتی یه زنش مردی میخوان با هم ازدواج کنن، تحقیقات کنه زن درباره این که آیا این اینجوری هست یا نیست، یا ازش بپرسه تا او برخلافش بگه بشه دلسه، یا خودش بیاد ابتداءً مطرح کنه که من میخوام با تو ازدواج کنم، بدون من فلان چیزم دارم. این چی بوده این اتفاق؟ مراد امام از این دلسه چیه تو این روایات؟ ها؟ چگونه فرض میشود تدلیس؟ اصلش اینه پس هیچ حرفی ندی تدلیس نشد.
اگر نبود خلافش
نه، میدونم اون اصلشه بسیار خوب، اون در هر عیبی این چنین است بسیار خوب، ولی کلمه تدلیس یعنی چی؟
اگر نگفت ندارم.
کلمه تدلیس در لغت به معنای مخفی کردن عیب و خدعه است.
تدلیس
بحرین طرهی همین رو معنا کرده، مخفی کردن عیب و خدعه کردن.
خدعه، خدعه چگونه میشه؟ خدعه چگونه میشه؟ مکری به کار ببره، مکرش چیه؟ ها. اینه که بله، حالا اینه که قبل صاحب جواهرم میگه اینجا ناچاریم، این برخلاف ظاهر لفظ. مثلا اینجا بگیم تدلیس فقط به همون اخفائه، خیلی خوب. نه البته خوب متعارفه که این گونه باشه، سالم باشه، اما همین اندازه که این عیب درش هست خودش میدونه به اون نگوید، اخفا کنه، ولی اون هیچ سوال نکرد، بحثش هم مطرح نشد، گفتگویی هم دربارش نشد، همینقدر نه تو بیفت جلو و بگو این عیب را، اگر نگفتی این تدلیسون. صاحب جواهر میگه بله، ان الذي يظهر من نصوص المقام بل هو صريح جماعه من الاصحاب تحققه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم به فضلا عن الاخبار بضده من السلامه. اگر رسما یا حالا به یه نحوی بگه که اخبار از سلامت خودش بده، که خب این دروغ و تدلیس به معنای مشهوره، ولی هنا این نفس نگفتن و اخفا هم تدلیسون، این چیز اضافه. حالا شاید در خیاب مکاسب در یه مواردی اونجاها در سایر فروع دیگر، در مسائل دیگر هم این بحث پیش میاد، عیوب گاهی یک عیبهایی هست که حالا خریدار، فروشنده، امثال اینها میتونن بهش توجه کنن، میتونن بررسی کنن، میتونن علم بهش پیدا بکنن، اما گاهی یک عیوبیست که لا یعلم الا من قبله، آیا اونجا هم لازم نیست گفتنش؟ اونجا خیلی ها شاید به همین ملاک گفتن نه، اونجایی که لا یعلم الا من قبله باید بگه، منتظر نشی که حالا این بخره بره، بعد که میاد بهش بررسی میکنه اون وقت بفهمه که این معیوبه. یه اتومبیل که الان میبری در بنگاه بفروشی، خب یه چیزای ظاهره خریدار قشنگ میفهمه، اگر یه گوشش زدگی داشته باشه میفهمه. بعد نمیتونه بگی چرا نگفتی به من کدام اتومبیل جلوتی میخواستی ببینی. اما اگر یک عیوبیست که نه پیدا نمیشه مگر بعد از یه مدتی میفته تو چاله، اون وقت معلوم میشه. آیا اون رو هم میتونه نگفته بفروشه؟ بنابراین اینجا در هر حال از این روایات معلوم میشه که در مورد یه همچین نقصی طرف که میدونه باید بگه، اگر نگفت تدلیسون، تدلیس به معنای اخفاء. اینم یه توضیح راجع به این. حالا میایم سراغ این بحث عمده، آیا این عیب خیار فسخ برای زن اختصاص دارد به مواردی که قبل العقد بوده و نمیدانسته، یا اگر بعد العقد هم حاصل بشود همچنینه و باز خیار فسخ دارد؟ انشاءالله فردا بیاییم.